دفعه دوم در رابطه با مسائل تربیت کودک، آیین تربیت، قسمتی رو صحبت کردیم که برای تربیت استعدادهای یک موجود باید شناخته بشه. دیروز اشاره کرد که هر موجودی استعدادهای بالقوه ای در وجودش گذاشته شده، هم از انسان یا حیوان، و اون استعدادها که موضوع بحث ما در انسان هست، اگر انسان بفهمه راحتی موجود خودش رو، فرزند خودش رو تربیت کنه. این مسائلش توضیح دادیم تا رسیدیم به اینکه انسان چطوری و از چه راهی این استعدادها رو میتونه بشناسه. گفتیم که یک سری استعدادها رو خداوند در فطرت انسان گذاشته، تو مقوله فطرت، و استعدادهایی که بالقوه در انسان هست این رو توضیح دادم. اما در این جلسه ویژگی های فطرت رو میگم که بشناسیم در وجود انسان، در فطرت انسان چه ویژگی هایی هست که ما بعد اونها رو که بالقوه هست بالفعلش کنیم، به مرحله ظهور برسونیم. همونطوری که یه دانشمند خارجی اشاره میکنه که برترین مقصد تربیت آماده کردن انسان است برای بکار آوردن توانایی که آفریدگار در او به ودیعه گذاشته. به نام آقای پستالوزی یا پستالوزی، ایشون هم متوجه این امر هست که کسی که میخواد کسی رو تربیت کنه، مقصد در تربیت آماده کردن انسانه. دیروز اشاره کردم که انبیا هیچ وقت انسان رو نمی‌سازن، انبیا زمینه ها رو آماده میکنن، بت ها رو میزنن، ظالم ها رو میخوابونن، جامعه پاک میشه، راحت این گل و گیاه به نام انسان رشد میکنه. بعد تذکر میدن، هی تذکر میدن این تو هستی که در درون خودت انفعالات به وجود میاری. یا فکر نکنیم که اگه من بچه فلان آیت الله، فلان پیغمبر، فلان 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 استاد میبودم بچه خوبی بودم. نه، فرق نمیکنه بچه هر کی میخوای باشی، چه اون استاد، چه پدرت، چه مادرت، اونا مربی هستن. اگر اون معیارهای تعالی تو رو برای تو متذکر شدن تو به کار گرفتی، نبوغ پیدا میکنی و الا نه. تینه رو اشاره کردم در جلسه داشته. اما ویژگی های فطرت چیه؟ ما فطرت رو بشناسیم. فطرت انسان چند تا ویژگی داره. یک، حس پرستش، خداگرایی، عشق به پرستش در همه انسان ها هست. هر انسانی دوست داره یه چیزی رو بپرسته، یکی گاو بپرسته، یکی بت بپرسته، یکی چوب بپرسته، هر کسی. اون حس هست که در وجودش و در فطرتش خدا گذاشته، ولی به خاطر اینکه در مسیر جامعه اون موانع برطرف نشده، او بت‌پرست میشه، خدا پرست نمیشه. و اگر موانع رو برداریم خدا پرست میشه. پس حس پرستش در درون هر انسانی خداگرایی هستش، حقیقت خدا، واقعیت خدا. فیلم ادواردو رو دیدین شما؟ نه دارم. خب میگم شما، فیلم زیباییست که فرزند اشکال کیفیتش پایین بود، من که نگاه کردم. ادواردو فرزند شرکت، پدرش رئیس شرکت فیات هست در ایتالیا، رئیس شرکت فیات، و اون سالون ورزشی، میدان ورزشی چی هست؟ ما رو فوتبال در ایتالیا، آره، یوونتوس. اونم اونا ساختن. یکی از پولدارها و میلیونرهای ایتالیاست، یعنی شاهزاده در واقع در سر بعد خیلی چیزا دارن، شرکت های مختلف اینها که یکیش داشت من حالا. خب این بنده خدا ادواردو به خاطر همون حس خداگرایی که درش هست، فطرتش، شروع میکنه تحقیق کردن. اون که غرق در ثروت خود تحقیق میکنه، تحقیق میکنه، تو فلسفه ادیان میره، تمام ادیان مطالعه میکنه، میفهمه دین اسلام اونم تشیعش درست حرکت کرده در مسیر کمال انسانه. پیدا میکنه میخواد رو اسلام بشناسه، میاد با چند تا ایرانی در ایتالیا آشنا میشه، اونا راهنماییش میکنن، میاد به قوم از علما اینا تحقیق میکنه، اسلام میفهمه، اسلام میاره، اسمش عوض میکنه، میاد خدمت حضرت امام رحمت الله علیه. و امام وقتی میفهمه که چه شخصیت اسلام واقعی پیدا کرده و رو عشق و رو معنویت و روی حقیقت اومده به اسلام گرایش پیدا کرده، امام پیشانیشون رو میبوسه، برمیگرده به ایتالیا. یه مدتی پنهان کرده بود اسلامشو، بعد یواش یواش که پدرش و دیگران متوجه شدن، یه نقشه ترور براش میکشه پدرش که ایرو از خانواده خودش محوش کنه. یه مدتی انگ جنون بهش میزنن، برن تو بیمارستان تیمارستان بستریش میکنن، میبندنش که فعالیت نکنه، به شیوه‌های مختلف بالاخره دست میکشه از اسلام واقعی و دین حقیقی و تشیع، تا اینکه اقدام به یه تروری میکنن. بعدم تو روزنامه ها میمیسن که ایشون خودکشی کرد. گفتم موانع ببین در کشورهای غربی چه حد ما مانع داریم، آزادی نیست هستن. کی میگه آزادی هست؟ خدا شاهد دیگه آزادی بدن کشورهای دنیا که مهد آزادی هست، مثل فرانسه که میگه آقا مهد آزادی، دروغه. بذارن ما اعزام بشیم، علمای ما اعزام بشن، میلیون میلیون انسان جذب حقیقت میشه، انسان تشنه حقیقته. یکی از ویژگی های فطرت حس خداگراییست، یکی دومش حس حقیقت گراییه. انسان طالب حقیقت، حقیقته. من هزار بگم آقا این گروه و این قشت از جامعه آدم خوبی هم، وقت تو حقیقت رسیدی که اینها بدن، قسم هستن بست بخور، من هزار بگم فایده نداره. انسان طالب اصلا ذاتن از کوچیکی حقیقت گراست. شما کنار روی رودخانه رد میشین، میخوام این اصلش کجا میاد، حقیقتش چیه، به کجا میخواد بکشه، هی میری میری تو به اصلش برسی، آب از کجا میاد؟ مبدع گرایی از ویژگی های فطرت انسان هست، به اصل و ریشه و منشأ. بچه های کوچیک رو نگاه کنید، 5 سال 4 سال، بابا این چیه، این چجوری درست کردن، میخواد بفهمه اصلش رو پیدا کنه، چرا، چگونه وجود اومده. از زمانی که حتی به دنیا میاد، چند ماهگی بچه یواش یواش حسای لامسه و شنواییش راه میفته، گاهی میخواد بفهمه این چیه اصلا، گاهی میگه دماغ تو چیه دراز اومده، این چشمات چیه، همونجا پنگالا رو میره تو چشات دماغت، یه حرف بزنی این مثلا دست رو دهنت، این تو چیه سوراخی از توش سفید میزنه بدم دندون دست میکنه، اونی چی اینا. میخواد حقیقت گراییست در وجود انسان، فطرتش اینه. مگه میشه رو پنهان کرد؟ اصلا نمیشه. یک زمانی یه مقدار اهرم بره عقب، گرایش به حقیقت پیدا میکنه، میگه اون کسی که غرق اون ثروت و اون امکانات و اون فلان، ولی یه لحظه فرصت پیدا کرد یه مطالعه بکنه، رسید به حقیقت، دیگه بکشش تا حقیقت برم، چون حقیقت چیزیه که مگه گالیله وقتی که اون حقیقت، اون کسی که خود گالیله بود که حقیقت چرخش زمین پیدا کرد، هزار کلیساها گفتن آقا نه تو کافری تو فلانی، مگه میشه، سوختنش آتشش زدن، ولی چی، از حقیقت عقب نشینه کرد. اون کسی که اسید رو، اسید سولفوریک رو اختراع کرد، خواست به خاطر که معلوم بفهمه حقیقت اینه، خودش در اسید رفت ذوب شد که بفهمه این اسید این ذوب میکنه، معلوم گفتن نه جن بردش. حقیقت رو نمیشه انکار کرد و انسانهای زیادی در راه حقیقت جانفشانی کردن. حالا پس ویژگی های فطرت، یکی حس پرستشه، انسان دوست داره بپرسته، از قدیم الایام اقوام مختلف، ادیان مختلف، عقاید مختلف حس پرستش دارن. حالا اون نوع مصداق خداشون فرق میکنه، گفتم اون به خاطر عوامله، اون عوامل ما برطرف کنیم. انبیا و اولیا همین کارو میکنن، انبیا مینن عوامل برطرف میکنن، بت‌ها رو پاک میکنن از صفحه روزگار و حقیقت رو آشکار میکنن. پیغمبر اکرم تو همون جزیره العربی که مردم بت می‌پرستن، از خرما، از سنگ، از چی بت‌های مختلفی، همونا رو عوض کرد، همونا رو هدایت کرد. با همین حسایی که خدا در وجود انسان جز ویژگی‌های فطرت هست، حس پرستش، عشق به خدا، دو حس مبدع‌گرایی، اصل و ریشه گرایی، منشأ گرایی، جز ویژگی‌های فطرت انسان هست. حس زیبایی خواهی، زیبایی طلبی، شما هر جا که میرین چند تا لباس میخواین انتخاب کنین، اون لباسی که از شما زیباتر انتخاب میکنین، قشنگتره، میشه بگیم اون زشت‌تره انتخاب کنین؟ نه، انسان همیشه چیز قشنگی میخواد. 10 تا گل باشه، کدوم گل انتخاب کنین؟ گلی که قشنگتره. بگین این چند تا تابلو یکی انتخاب کنین، یکی رو میتونین رایگان ببرین، نگاه میکنین بهترین قشنگترینش رو ببرین. خب همونو چون در انسان این ریشه هستش، مثل همون خداگرایی، مثل همون مبدگرایی، مثل همون چیزا، چون انسان علم کامل نداره، با علم کامل میتونه به یقین خوب برسه. جلال مباحث دیگه هستی بس باید بکنم خدمتون. بله زیبایی نسبی هم هستش، ولی در بعض چیزا زیبایی نسبی نیست. چون این زیبایی که شما بگین در انتخاب همسر صدق کنی، ولی یک گل زیبا با یک گل زشت در نظر بگی که قشنگ نیستش، با یک گل قشنگه، یک تابلو که خیلی قشنگه، اکثریت اذهان و چشمها به اون زیبایی گرایش داره، اکثریت. ولی خب در وجود انسانها این بالا پایین میره، گفتن این زیبایی ها بالا پایین میره. گاهی انسان یه چیز زیبایی رو میگیره، یه مدت کنارش میشه، بهش دلزدگی ایجاد میکنه، تنوع میخواد حاصل، او تنوع گرایی میشه، ولی او اصلش در اصل اول بوده و هست، او به انکار نمیشه. ولی خب نسبی هم هستش، قبول داریم. ولی حس زیبایی گرایی هستی، وقت انسان زشت‌گرا نیست، با اون دیدی که داره دنبال زیبایی ها هست، بهترین لباس انتخاب کنه، بهترین که از دیدگاه خودش زیبا هستی. حس زیبایی در انسان هستش. حس قهرمان پرستی در وجود انسان هستش. شما گاهی بازی می‌بینید، گاهی این مسائل میگه کاش که من جایی بودم، دوست داشتم قهرمان دنیا باشم. این حس در وجود انسان هست، قهرمان گره در هر زمینی، نه فقط که فوتبال و والیبال و نه، در همه چی، در علم، در سخن، در ورزشی هنری، دوست داره حرف اولو بزنه، همیشه قهرمان اونجا باشه. حس قهرمان پرستی در وجود انسان هست. بهترین نمره رو میخواد داشته باشه، اول باشه، آخرین درجه رو داشته باشه، آخرین مقام داشته باشه، بهت مقوله. حقیقت گرایی، حس خلاقیت و ابداع و نوآوری هم از ویژگی های فطرت هست. یه حقیقت گرایی که دیشب جلسه دیروز اشاره کردم که حقیقت ها مثل صداقت، مثل صبر، مثل به عکسش اخلاق رذیل، دروغ، دزدی، خیانت، انسان از نه بدش میاد و از نه خوبش میاد، ذاتا انسان اینطوری هست، از ظلم بدش میاد. پس اون کسی که ظلم میکنه چی؟ اون خوشش نمیاد، چون به همون ظالم هم ظلم بکنی بدش میاد، از ظلم کسی خوشش نمیاد. حقیقت یه راست، انسان حقیقت رو همیشه قبول داره. حالا عواملی هست که باعث شده که یه عده ظالم میشن، یه عده مظلوم میشن، یه عده. خلاقیت و ابداع و نوآوری همینطوره. این صفت چون در بشر هست، ما روز به روز رو به پیش رفتیم. خانه های او زمان نگاه کن، خانه های ای زمان نگاه، لباس ها ای لباس، همش بخیر نو نو. این مدل هایی که تو جامعه میاد، یک قشمش، یک قشرش، قسمش از اون طبیعت انسان سرشش میاد، همش بخواه ابداع کنه، یکی جدید تری بیا، هی بهتر، هی بهتر، در همه چی ابداع میکنه، اختراع میکنه. همونجور این بخاطر اون حسیست که در فطرتش هست، ویژگی که اونجا هست. خب پس اینها قسمتی بود از ویژگی های یک فطرت پاک که اگر فطرت های انسان ها روش دایه های جهالت و زلالت نگیره، این فطرت ها درست عمل میکنه و مربی میتونه راحت اینها رو جهت بده و خلاقیت ایجاد کنه و تربیت کنه در اون جهتی که میخواد. در رابطه با این موضوع من یه روایت رو بخونم، چقدر زیباست که نشانگر این مسائلی که ویژگی‌های فطرت هست رو بگم.
این یه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اصلا فرمودن من از بچه ها خوشم میاد به خاطر چند صفتی که در این هاست. در بزرگا خیلی کم پیدا میشه این صفات. یک، همون بچه ها خانه میسازن. دیدیم از صبح تو کوچه بازی میکنن، خاک بازی، خانه، ویلا، با درخت نگاهی میکارن، چند تا چوبی، پارکینگی، خانه میکارن، خانه میسازن، دل بهش نمیبندن. حالا از صبح کار کرده، خونه درست کرده، گاراژ درست کرده، پلان درست کرده، زور یا غروب مادرش بهش میگه بیا غذاتو بخور، میاد برای یک لگر میبینه همه رو میبرم. یه خانه میسازن ولی دل نمیبندن. ولی ما بزرگ وقت خانه میسازیم دل میبندیم، وابسته میشه. نه بچه ها خوش هم میاد به خاطر این، دل نمیبندن. دوم، فرمون من از بچه ها خوش هم میاد چون راستگوین. این طبیعتش اینطوری دست نخورده. مگه مربی خرابش که بچه ها درو بچه راست میگه. اما ضرب المثل هم هست که حرف راست از بچه سوال کن، دروغ بلد نیست. ما دروغ گوش میکنیم. حالا بعد میگن چه عوامی باعث دروغ میشه، در بحث خلقیاتی وارد میشن. بیتا میگه به بچه میگه باباش که بابا جان میدونه که یارو امروز میخواد به طلبشو بگه یا صابخونه میخواد بیاد کرایه منزل رو بگیره، میفهمه که فلانی هست، میگه باید دروا کن بگو بابا نیستش. یا دم در بچه میگه آره بابام گفته که بگم نیستش. همون صادقانه میگه چرا گفتی؟ خود گفتی که بگو. خب منم گفتم بابام گفته که بگم نیستش. بابام نیست. کی گفته بابام نیست؟ بابام گفته که بگم نیستش. صادقانه بنده خدا بچه حرف راست هستم. حضرت همون راستگو هست. اگه بچه دروغ میگه مقصر مربیش کی بوده؟ چه عوامی با اسم دروغ میگه؟ بچه دروغ نمید میگه، بلد نیست که بگه. سه، انسان‌های با سخاوتی هن. بچه‌هایی که تربیت شدن، همون دست نخوردن، خراب نشدن ها. چون بچه کوچیک نگاه کن، این بچه 3 ساله رو یه پفک بهش میدی، یکم من بده میده بهت میخوره. حالا خواه تماشون رو گریه سر میده همش رفت. نمیست که اقدر ایثار بکنی چی رو خودش نمیدونه، همش میده میده به میده تشنوش رو گریه کردن. نزا بعضی ها بچه هاشون بعد تربیت میکنن که ندی اینجا بخور بعد برو بیرون، بچه ها نرو بازه کنی، بخلو بهش یاد میدین، اصلا دست بسته بودن و بهش دنیا تلقیم میکنی. حضرت هم بچه ها خوش هم میاد چه پاس خوابت میدن تخشو باید میکنن. فرمونه بچه ها خوش هم میاد چون حرص نمیزنن. شما مثلا یه مشت نخود بهش میدی میگی تا زور بازی کن دیگه، هم یک جا میخوره همشه. بابا گفتی یواش یواش بخور تمام نشه، بره فرداش نگه نمیداره. شما امتحان کن به بچه ها بگوی پول یا این قضایی فلان چیزی ماره تا آخر هفته تا 3 روز ترتیبش، همین امروز میده به 3 روز نمیکشه. حس نمیزنه هی نگه داره قایم کنه به قول من همونجا همشه صاف میکنه. ولی ما نه، میگه همی داریم نخوریم فرداییم هست، فردا خدا کریم خدا امروز فردا رو میده. کینه ندارن. حضرت هم بچه ها با هم دعوا میکنه، دیدیم بیزنن خورد خمیر باز فردا من بازی میکنه. ما اگه با یکی امروز دعوا کنیم تا یک ما دو ما یک تا با یک کینه شو نگه میداریم قهر میکنیم. اونا نه، با بچه های دعوا کرده زدن خونی کردن، باز فردا میگه مام برم با حسن بازو کنم، برم با لیلا بازو کنم، برم. اصلا چینه نگه نمیدارم. حضرت فرمود این هاست و ششم فرمود اینها متکبر نیستن. بچه ها راحت تو خاک میشینن. این که یک جای تمیزی باشه نه، نه تو خاک میتونه بازو میکنه، تو خاک میشینه راحت میشه تو خاک. مادرش بگه چه انقدر تو خاک میشینه. یادم هست بچه من 3-4 ساله بود، آمده پشت در بازیش کرده بود، پشت در در زده در واقع کنید، خب کسی متوجه نشد و یواش در میزد، مثلا چون بچه کوچیکی بود 4 ساله انسان نمون، هم پشت در خوابیده بود تو کوچیه خوابیده بود.
بعد مادرش نگه بچه نیه من ساعت دو شد الان باشم کجای همون در واقع دو پشت در خوابیده واه زنی مخوابه حتی بچه ها متکربه نیستن نه جستی میخوابن خواهش ولی ما نه باید بخوابیم باید حتما بالش باشه ولی بالش نباشه خواب ما نمیده تکون دستگاه داریم ولی خودمون
یا یک سریش بر بگرده به همون ویژگی های فطرت انسانی که خداوند در وجود همه انسان ها باشه مربی باید این فطرت رو دقت کنه بشناسه اینها رو خراب نکنه به هم نریزه بعد بارش نیاره اینها به ذات درش هست. خب ما در راه تربیت کردن سه تا مرحله باید طی کنیم. این سه مرحله: یک، اول مرحله کشف و شناخت استعداد هاست. مرحله اوله که تا الان یه مقدارش اشاره کردن که شناخت فطرت ها چه ویژگی ها دارن در انسان چگونه هست چگاه میشه. پس مرحله اول مرحله کشف و شناخت استعداد هاست. امیر المومنین رفت یه برده بخره، متوجه شد در این برده استعدادهاییست. برده که قیمت 100 درهم بود، حضرت گفت من حاضرم برده 400 درهم بخرم. به 400 درهم خرید اون برده رو. بعد اون برده رو چیکارش کرد؟ استعدادهایی که داشت دست نخورده بود یه باز پرورش کرد، شد میثم تمار. شیعه مخلص امیرمون همین قرد پولی زیادتر داده اینجوری خریدش. مرحله شناخت خیلی خوبه انسان بشناسه استعدادها رو. گاهی بعضی استعدادها رو نمیشناسن، ضربه به استعدادهای افراد میدن. یه بعد خانمی اومده بود پیش من، بگوی بچه شر بدارن اما نمو بریده بچه قوقاست. بچه چند سالش بود؟ با سه چهار سالش بود. وای نمیدونی چه عذاب زلزله‌ای بود. من که دیدمش خدا با حالت رحم کنه، هی میزدش بچه رو. بعد گفتم اینو نزن، ای کاش این بچه بچه من بود. گفت حاج آقا این بچه خیلی خرابه، اصلا نه دیر وقت میخوابه. نمیدونم مگه وقتی بیدار میشه این آروم میشینه. اوه و همه چی کار داره، یه ریز حرف نزن. ای چیه بابا؟ ای چی دوست شده؟ ای چه فرانه؟ چه اینجوریه؟ کجا مخواه بری؟ اوه مگه همین؟ این بزنه، اون میکنه، این بگه، ببن، ببگید، اصلا شر عجیب. گفتن این بچه تو، اون نمیفهمه، هی میخواهید ببندش، هی میخواهید بزنش. گفتم اون روحش بزرگه، تو این جسته این کوچه جا نمیشه، تلاتون داره میخواهد بزنه بیرون. اصلا دنیا براش مثل کسی که عرفانی میشه، میخواهد عارف میشه، دنیا براش تنگ میشه. این بچه ها روحشون بزرگه، اینا نمیتونن تحمل ندن. تو اینکه مربی درست نیستی که این استعداد رو تو یه جهت دیگه بریزی، بلد نیستی، هی میخوای ترمزش کنی، بایکوتش کنی. یه بچه شر نبود بچه نیست، مریض. بچه های شر استعدادهای خیلی خوبی دارن، نبوغ خیلی خوبی دارن، اون جهت میخواد. نگه فلانه بچه کوچیکش خیلی شر بود، حالا بزرگی خیلی خیم شده، آدم معتاد شده، مربیش خراب بوده، نتونسته این روحی بی بلندی رو جهت یابی کنه و قشنگ بارورش کنه. این استعدادش بوده. بچه‌ای رو دیدم آقا، مادرش میگفت من از شاگردان شهید بهشتی هستم، به خانوم پای درسای تربیت شهید بهشتی رفتم. بعد من که خونش رفتم تو لبنان بودیم، بعد این بچه که تکون نمیخوره، نگاهاش چالیه، تحرکش بیش قضام که میخواه بخوره توی سفره دست نزن، مادرش بهش میگه خب بی درد صفر چرا میخوره بچه؟ بچه به پای سفره من همه به هم بیزده چه همه به هم بیزده کش میخواد بکنه. وقتی بگو نه ایجوری بگیر، نکه دست نزن خدا بدیم
رضا دست بزنه به زودی یاد میگیره، بگو اینجوری ماست بخور، اینو یاد میگیره، بهش بگو نه دست بزن من خودم بهت ماست میدم، نه اشتباست، چرا نمیزه این زود شناخت پیدا میکنه، این داره اون ظرفیتشو زود یاد میگیره، دو بهش تذکر بده بسیار یاد میگیره. این بنده خدا رو آقا با کدش اخت کرده به حساب و تو گفتم اشتباه خوندی و درست داد او درست داده شاید بهش درست داد تو بد گرفتی بچه تو بد داری عمل بچه را آخ کرده بشه بوت یه مرده خیلی اشتباه. حضرت امام اصلا اساتید تربیت میگن که بچه هایی که شر و شور نداره اینا به تربیت مساعد نیستن، بچه باید شر و شور داشته باشه، ولی بچه نیست، ولی بزرگه مؤدب بشه تو کون نخوره شاید میخوره، بچه بود داشتم آقا منبر من هستم یه مسجدی که بچه ها شروع کرد صاحب مسجده من آقا با چوب اومد بچه بیرون گفتم حاجی تانو منبر من چی بچه رو باشن آقا شروع میکنم باشه من دوست رو میکنم مدر منبر رو عوض کردم رفتم بچه بنش کردم بچه ها یک داستان میخوام برای تو میکنم نمیدونید یه پسره بود رفت جنگل بچه ها با دمام ساکت چه کنارین بین بچه ها خوبن چی بیرون هم میکنی ما بزرگا اشتباه میکنیم بچه ها را بودیم پای سخنان بزرگانه مثل این که شما اینجا بشین من درس حوزه به شما بگم بگم آقا فعل ماضی فعل مضارع اصول فعل اینو اجماع بحث فلان بحث اصالت البلاغه میگی با وقتیم بری آخوندم حالیش نیستش چی داره میگه اصالت البلاغه فلان ادله اربعه فلان فلان چون به دردت نمیخوره میذاری میری بیرون مربی باید بفهمی نیرو چی میخواد معلم باید بفهمی بچه چی میخواد لذا وقتی چی میگیم بچه وقتی میگم برون بنده خدا کفن جوی بچه بچه خوب هستن ما باید دینی با بچه کار کنیم دینی با بزرگ کار کنیم این اشتباه که بزرگ و بچه و زن و مرد و مجرد و متعهد هر پای منبر میوزید این گذشته بود اما حالا دیگه هیچ جواب نمیده من گاهی دعوت هم میکنم قبول نمیکنی دعوت رو هستن که همه رقم آدم توش چی بگه آدم وقتی او زایه میشه بچه هاتون ببریم مجالس دینی پای دین و مکتب قرآن و پای منبر پیغمبر تربیت کن خدا شاهد خیلی پای منبر پیغمبر اومدن ضد دین شدن چون آقای منبره که بره بچه صحبت نمی کنه که بچه که این شسته من گاهی خودم میخوام برم دای عرفه یا مثلا جایی که بزرگا هستن بچه ها میگن میام خنبیان میگم نیاین نه آمان میان من میدونم این بچه بیاد اونجا کسل میشه زدگی ایجاد میکنه بعد به دعا گاهی میان اونجا یه مقدار شکلات یا چیزی بخورم میخرم تو رو لواشای یه چیزی تا میدونم یه خود خسته میشه صحبت رو به در اینه مخوره که دای عرفه در چی مخوره تو وادی نیست بچه کوچیک هی سرشون بم میکنم بینا یه چیزی فلانی حرفه گاهی میگم بریم اونجا بازی کنیم اونجا جایی میرم که پارک چیزی داشته باشه شما بازی کن تا فکر من حالا اینجا بچه من آوردم بچه من بیان اونجا کشه یه چنگه که مایی رفتم بهش بگم دم گرم یه چیز بشین که با مایی واسه اینجا گذاشته نمیشه چون بیان اینجا بشین حرف نزن که نمیشه که تو اونم مسئله خاصی بیان نخواستی این چنگه که مایی بشین اونجا بیان مایی بکن زده چیز نشه زده مذهب نشه ما اشتباه میکنم گاهی در تربیت هم بچه هم زده مذهب باید میاد حضرت امام این چقدر زیبا امام میفهمی چقدر عالی به بچه ها خیلی علاقه داشتن عروسشون میگه من رفتم خدمت امام تو بیمارستان اون سالی که امام از دنیا رفت تو بیمارستان بستری بود میگه رفتم خدمت حضرت امام حضرت امام گفت چه بچه ها رو نمیاری خب بیمارستان بچه ها رو نمیذارن دیگه مثلا بیمارستان قلب بیدین که دمیدن بچه ها رو نمیذارن تا 10 سال مثلا گفت چه بچه ها رو نمیاری اینا حالا اونا امام بیمارستانش مثلا اتاقش خصوصی یه افتاب مثلا یه چی مثلا بیاره یعنی به لحاظه که بچه ها قانون شده که بیمارستان نیان حالا به لحاظ هرچی امام چون بچه ها رو دوست داشتن به عروسون گفتن بیار علی آقا رو بچه کوچیکی با بچه ها تماس داشتن ما باید بزرگیم با بزرگا نه ما با بچه ها بتونیم برد بخور بچه ها از ما الگو بگیرن سرمشق بگیرن بعد میگه یه روز بچه رو بردمش میگه بچه نیست 4 ساله بود بچه پسر من بچه پسر تو شرم مثل بچه دختر میگه بچه رو گرفتم بردم خدمت امام تو اتاقشون امام رو بستر بودن میشستم بالاسو براستم تخشون گفت بچه بودم این شهر عظم بود بچه من به امام این بچه یه هموزی پنگال میکشید به ریش امام به فلان ای در او در مثلا عزتون خواست بگیرش امام گفت نه بزر باشه
میداره هی کشف میکنیم چیه این چیه آخه
یه چیه بلنده اینه تناب اینه ریشه مویه چیه خب کشف کنه.
بعد عروسشون برداشت به امام گفتش این بچه که خیلی شره خیلی شیطنه امان ما بریده. امام میدونی چی گفت؟
این جمله امام پشت یکی از شماره های مجله آشناست نمیشته از قول امام عروسشون نقل میکنه. میگه امام برداشت گفتش که تو حاضری او صبری که بر شیطنت های این بچت میکنی با تمام اعمال و عبادات من عوضش کنی؟ حاضری؟ بسم الله. او صبری که تو بر آزار عزت طفلت میکنی با تمام عبادات من عوض همین الان امام نه من توی چی ندارم امام.
این چقدر مهم قضیه صبر مردم وقت صبر ندارن در آزار بچه هاشون.
خاطر همین در شناخت زن من بحث کردم در اون سیدی آینه همسر داری گفتم خداوند صبر زنها رو 10 برابر صبر مرد قرار داده. خاطر این مسئله تربیت هستش که این بالقوه یه چیزی بیشتر به زن خدا داده که بتونه راحت این صبر رو داشته باشه و امام عاشق اون صبره. صبرم که قله ایمان دیگه از صبر من ایمان به منزلت رأس نمیرسد. امام عاشق اون صبر بر آزار طفله. لذا اهمیت تربیت به یک روایت از پیغمبر بگن چقدر زیبا. پیغمبر یه وقتی بچه یتیم جمع میکرد چند تایی الان بگو در 15 تایی جایی خونه یتیم خانه داشت اینا که پدرهاشون شهید شدن یا نبودن کسی نداشتن اینا یه جایی جمع میکرد همیشه با این بچه ها سر میزد اینا احساس عواطف بهشون میکرد. یه روزی که بچه‌ها مریض میشه بالاخره میمیره پیغمبر رو میبینن تو نماز ایده رو بر گریه میکنه گفتن رسول خدا چی شده شما رو محزون میبینیم. یکی از بچه‌های یتیم خونه‌مون بالاخره مرد بچه پسری بود گفت خب دیگه بالاخره مرگ دیگه مرد دیگه گریه نداره بچه بوده دیگه حالا پیغمبر در مرگ اصحابش گریه نمی‌کرد اونقدر این بچه مرده گریه مرد روی اصحاب تعجب بود گفتن نه توی خب بچه بوده بچه خودت که نبوده دلت بسوزه بچه مرده که دست شما کنم گفت نه این بچه تو تمام بچه ها خیلی شر بود همه را اذیت میکرد پدر من در آورد بود گفت خب بهتر که مرده دیگه جای گریه نداره که یکی بهتر دیگه الان دلت که مرد ما کجا فکر میکنیم رسول خدا کجا فکر میکنیم بحث تدویت بعد فهمید نه تو نمیدونی من صبر که بر آزار ای می کردم هی بچه می زن هی نگشت می نشتم می کنن کنه اینا جهتش می دادم خیلی صبر می خواد بچه شر باشه می فهمه چی میگم من خیلی صبر می خواد مردم می برن تمام این صبر که من بر آزار ای می کردم نمی دونی خدا چه پاداشی به من می داد چه اجری می داد چه حسناتی می داد بقدر نماز شب بخواد اینقدر نداره ثوابش این دیگه قوقاست که امام حاضر عرض کنه طول عمرشو پیغمبر میفهمید فرمود این رو از دست من دادم او بچه ها دیگه اقرب نداشت بره من اقرب داره من حسنات نداشت من خیلی حسنات کثیری رو از دست دادم دلم میسوزه گریه من خاطر اینه نه به خاطر بچه از کجا دیگه یک بچه شر پیدا کن که اقرب خب پیغمبرم صبور بود دیگه میتونه صبر کنه میتونه پاداشو بگیره استعدادها اون انگیزه ها اون انرژی ها در افراد در بچه ها اینا اگه درست جهتیابی بشه درست خطهی کانالیزه بشه میرسه به دریا دریا دل میشه مرد میشه کریم میشه بزرگوار میشه دارای سعه سر میشه. خب روایت رو از امام صادق علیه السلام بخونم. حضرت به مردی فرمودن انک قد جعلت طبیبک نفسک اینش بزرگ این روایت در اصول کافی هست روایت معتبره چون ما 4 تا کتاب معتبر تو شیعه داریم 4 تا کتاب معروف به کتب اربعه شیعه شیعه دیگه کتابی نداره معتبرتر که همه حدیثاش استاندارد مورد تایید امام زمان 4 تا کتاب داریم یکیش همین اصول کافیه نوشته مرحوم کلینی اصول کافی کتابی هست در ابعاد اخلاقی، شرعی، اعتقادی و بعضی از مسائل سیاسی اینا توش هست. ترجمه هم شده، کتاب خوبیست، اصول کافی. یک کتاب هست به نام تهذیب، یک کتاب هست به نام من لا یحذره الفقیه، یک کتاب دیگه هست استبصار، که این اولیش که مال کلینی هست، اونها دیگهش مال شیخ طوسی و شیخ صدوق هست. این کتاب شیعه همین چهارتاست، تمام احکام شیعه و مسائلی که مجتهد فتوا میده رو این چهارتاست. این باید در کتاب اصول کافی است. اصل اصول کافی دو جلده، اخیراً ترجمه شده چهار جلد شده، که در جلد دومش صفحه 456 اونجا این روایت ذکر که حسن صادق به مردی فرمود همانا تو قرار داده شدی که طبیب نفس خیش باشی. در درون خودت راه گذاشتیم ما و بیان شده برای تو درد و شناسانده شده برایت صحت و سلامتید و راهنمایی شدی. پس بنگر که چگونه در اصلاح نفس خیش قیام میکنی. خودت باید حرکت آغاز کنی. انبیا و اولیا آیات الهی تذکره، تو خود حرکت کن. درد و دواز همه در تو هست، مثل اون جمله که دیروز عرض کردم از آقا امیرالمومنین. خب گفتیم مراحل سگانه کشف، اولش چی بود؟ کشف و شناخت استعدادها. اشاره کردم به یه نمونه هایی ها، یه بخوام تو این نمونه ها بریم تو استعدادهای کودک دیگه، انواع و اقسام زیاد بحث میبره ها، که رو بعد کتابایی رو خدمتتون معرفی میکنم که اون رو مطالعه کنیم که بشناسیم. دوم از مراحل سگانه تربیت مرحله استخراج، که حالا شناخت ای استعداد داره بتونی رو خارج کنی، بیرون میکشش. و مرحله سوم مرحله هدایت. در مرحله استخراج در نهج البلاغه خطبه اول امیرالمومنین میفرماید و یسیرو لهم دخائن العقول، پیامبران گنجینه های عقل های مردم را برانگیخته و آشکار می کنن. این کار انبیاست که بلدن چگونه وارد اون ذخایر درون انسان بشن، اونا رو تحریکش کنن، طرف بعد خارج کنن، شکوفایی بده. مرحله استخراج. مرحله هدایت، خود قرآن میگه هو الذی خلق کل شیء ثم هدا، خدا هر چیزی رو که خلق کرد سپس هدایتش کرد. یعنی این هدایت راش بازه، بسته نیست. از شما سوال میکنم هدایت تمام میشه یا تمام نمیشه؟ انسان تا چه مرحله احتیاج به هدایت داره؟ آیا حضرت علی علیه السلام به عنوان عقل کامل، انسان کامل، احتیاج به هدایت داره یا نداره؟ آره؟ پیغمبر احتیاج به هدایت داره نداره؟ مگه پیغمبر به مرحله کمال نرسیده؟ مگه به اون مرحله کامل، انسان کامل نیست؟ احتیاج به هدایت داره نداره؟ ها؟ داره؟ پیغمبر متقین است، به یقین کامل رسیده. بله الان پیغمبر احتیاج به هدایت هست. پیغمبر خودش داره از خدا خواهش میکنه، هر روز نماز میکنه، میگه اهدنا الصراط المستقیم. ها خدای منو هدایت کن به راه مستقیم. ای رسول خدا، من تو راهی کجی؟ ما باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن. ها اتفاقا بحث تربیتی من همینجاست، اشتباه همینجاست. او کسی که تو راه کج باشه که میاد تو راه راست، او کسی که تمام استعدادهاشو دشمن کور کرده میگه هدایت میشه. صدام هدایت میشه؟ یزید هدایت میشه؟ محاله، چون همه چیش داغون شده، بسته شده. خود قرآن میگه یه عده از مردم بسته میشن، یعنی اونقدر میرن تو باطلا خفی میشن، خفه شد دیگه هدایت نمیشه. قرآن چی میگه تو سوره بقره اوایلش؟
میگه ختم الله علی قلوبهم، ختم شد بر دلهای اینها، به ابصارهم، چشماشون دیگه این چشم و گوش بسته شد. انسان چه بسته میشه؟ وقتی که چشمش، گوشش، عقلش، فکرش، قلبش دیگه چی؟ از مسجد خارج بشه، دیگه نمیبینه، دیگه شکنجه میکنه، رنگ نداره، لذت میبره، حالا قلب نداره دیگه، دیگه حقیقت رو پیدا نمیکنه، اصلا نمیفهمه. عالم که عالم نمیبینه، شکنجه میکنه، هزار مورد دیگه، جنایت میکنه، طفل نمیبینه، طفل میکشه، بسته شد. ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم. استاد ما مثال خوب میزن، میگفتش که انسان مثل درخته. میگفت درخت حیاتش به چیشه؟ ریشه شدی. تا وقتی که این ریشه زیر خاک پنهانه، کسی نمیفهمه این درخت سبز. اگه ریشه اومد بیرون، همه چیش از بین رفت، خوش میشه. لذا ما بیایم اون ریشه محل تغذیه دیگه، نه؟ ما یک سر داریم، این سر ما هم مسائل فکری هم جسمی همه از همین رو تغذیه میشه. حتی بدن ما بخواد رشد کنه از این رو تغذیه میشه. اصلا این قسمت قسمت حساسیه، این قسمت باید خیلی مواظب باشیم، هر حرفی گوش نکنیم، هر چیزی گمراه نشیم، هر چیزی راه درست بیه. اگه اینها درست کار کردن تو حیاتت ادامه داره، به الا نه رفت تو وادی دیگه، اینا بسته شد تموم کاره. در سوره اعراف آیه 75 یا انبیا 75 یاد رفته، فکر میکنم انبیا باشه. حالا باید نگاه کنم بین این سه تا سوره شرط دارم، طه و انبیا و اعراف، احتمال زیاد اعراف میدونم باشه. این آیه هست که اهل جهنم سه تا نشونه دارن. اگه میخوام کی جهنمیه الان ببین این داره نشانه داره یا نداره نشانش. ست بلغت زرعنا لجهنم، ببین قرآن خودش میگه، خدا بلغت زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما عده زیادی آماده کردیم برای آتش از جن و از انسان. بلغت زرعنا لجهنم کثیرا، نگفت قلیل، عده زیاد جهنمی هستن من الجن والانس. بخاطر ست نشون این ستاشون خراب بوده، همه گناهان از این ستاست. یک، لهم قلوب لا یفقهون بها، دل داره ولی دلش تفقه نداره، دلش دنبال حقیقت گرایی نیست، اهل حق نیستش به قول معروف. این هم بلی فقصته مبارزه کرده، این کوبیدش از بین بردش، حالا یا با گناه یا با معصیت یا با فرقان. یک، لهم اعین لا یبصرون بها، چش داره؟ ببین بلکه چی؟ بصیرت نداره، همش ظواهر رو میبینه، به ظواهر خوشه، حقیقت پیدا نمیکنه، بصیرت نداره، چشش در واقع کوره، در قیامت کور محشور میشه ها. یه عده و نحشر رو یوم القیامه اعما، تو سوره یاسین میگه یه عده کور محشور میشه اصلا، چون ندیدی تو حقیقت رو ندیدی. سه، پس چش داره بصیرت نداره، قلب داره تفقه نداره، آگاهی نداره، آگاه یقینی. سه، لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش داره، از درک حقایق و شنیده حقایق بدش میاد. لهم آذان نگوش، لا یسمعون بها، نمیشته من حرف ما رو حق رو. بعد قرآن میگه چی؟ اینه پس حیوان هم نگه، حیوان هم همینه، حیوان مطلب داره؟ نه. حیوان حقیقشنه؟ نه. حیوان قلب داره؟ بوسه قلبی که ما میگیم؟ نه. تفقه داره؟ نه. میگه الهی کل انعام، اینا که این ستاره دارن حیوان مثل چهارپایان. بعد میگه نه، بله هم ازل، اینا از چهارپا پونیتن، چون چهارپا استعداد اینا رو نداره اصلا. پس چیه اینا از چهارپا پونیتن؟ اولایی که کل انعام، بله هم ازل، بلکه پس نه، پس چیه؟ از آخر آیه میگه اولایی که هم القافلون، اینا جز که قافلین هست. گاهی یک موجود ریز قفلت نداره، با خدا ارتباط داره، یه ذره، ولی یه انسان با این همه استعدادهایی که ما بهش دادیم قفلت گرفتش. اوکی که قافل تو دیگه فاتحه، اهل جهنم قافلین هم به خاطر یه ستو بحثشون.
خب پس این مرحله استخراج مرحله مهمی هست که وقتی اون استعداد رو خارج کنی بعد حالا هدایت کنی. این هدایت بهش میگن تربیت. پیغمبر اکرم همیشه تو نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدای منو به راه راست هدایت کن. چرا؟ چون تو راه راست هدایت لازمه، چون تو راه راست سنگ داری، تو راه کشک سنگ نداری. چه دیگه شیطان مزاحم میشه که عرق نخوری، دزدی نکنی، غیبت نکنی، مانعی نداری، راحت میتونی گناه بکنی. اما تو راه راست بخوای یه شب پاشی با خدا مناجات کنی، نفس میگه خسته ای بخواب عزیز من، اون کی یه شیطانی چیزی میگه، بالاخره سخته. میخوای راست بگی سخته، میخوای در حق حرکت کنی سخته. ما تو راه راست مشکل داریم، خدا باید ما رو هدایت کنه، دست ما رو بگیره. خب تا کی؟ تا وقتی که برسیم به آخر صراط. آخر صراط کجاست؟ آخر صراط درجه کمال مطلقه، درسته؟ کمال مطلق کیه؟ خدا. تو باید اینقدر بری تا خدا بشی. میتونی خدا بشی؟ لاغه هرچی نزدیکتر به خدا بشی از بهتره، چون او بی نهایته. پس برو، پیغمبر همیشه میگه اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی هی دست منو بکش، بکش طرف خودت، بکش طرف خودت، هر روز بکش. حتی لا تکلنی الی نفس طرفت عین ابدا، خدایا دعا پیغمبره، خدایا یه چشم به هم زن منو به خدا نه نذار، حتی یه لحظه نگو دست خودت، خودشم بیا. نه، هدایت دو جوره. یه هدایت داریم اسمش طلبه ها میگن ایصال الی المطلوب، یکی میگن ارائه طریق. یعنی یه هدایت اینه که آقا منزل فلانی کجاست؟ میگه آقا جان منزل فلانی میخواه، خیابون چی؟ بلوار اول رد کردی؟ یه چهارراه هست، بعد چهارراه کوچه چی؟ خیابون این چی؟ پلاک چن؟ این میگه ارائه طریق، نشان دادن راه. خب این امکان داره یه وقت تو را نرسی به مقصد، امکان داره گم بشی ها، یا دیر برسی، امکان همه چی هستش، امکان صدی هم هستش، استاندارد نیست صد درصد. اما یک هدایت هست، منزل آقای فلانی کجاست؟ آیا اولی میخواه سراشون من بردم سراشون چشماتون بزنی راست جمع خونه فلانی پیاده میشی. اینو میگن چی؟ ایصال للمطلوب، رسوندن به مقصد. پیامبران از خدا میخواستن خدا ما رو حواله نده، دست ما رو بگیر، خوش به حال اونهایی که از خدا بخوام و خدا هم اجابت کنه، این هدایت رو دستتو بگیره بکشوند. شما واقعا سخت اونو بریم که خدا این لطف در حق ما بکنه، خیلی خوبه، راحت میریم تو جاده، راحت میری دیگه، مثل اتوبان که هیچ رایی روی نداره، روش نروه کشتن سختاز برو دیگه، خیلی نمیخواد تابلو نار کنه چند کیلومتر فلان، نه چپ و راست هم هیچ ماشین نمیاد بهت بزنه، سخت گاز میری. اما خیابونه دیگه چهارها رو باید نگاه کنیم، مواظب باشی تابلو اشتباه نری در دسته دورش. این هدایت به هر کرکی نمیدن، باید اینقدر خودتو تلاش بکنی، تلاش بکنی، اصلاحاتو نشون بدی که واقعا لیاقت داری، بعد بهت بگم بیا بالا. به الا نه، کار هر کس هر کس نیست این هدایت. خب در تربیت هدایت میخواد، هدایت درست، که اولیای الهی رو خدا هدایت میکنه، ثم هدا، قرآن میگه هدایت میکنه. چجوری هدایت میکنه؟ هی بصیرت بهش میده، هی یقینش میره بالاتر، دیدگاهاشو باز میکنه، درک حقایقشو بیشتر میکنه، یواش 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 میفهمه و هدایت میشه. خب پس این سه مرحله رو خدمتتون گفتم. هر گونه، ژان پیاژه میگه، هر گونه اقدامی که تفکر کودک را از مسیر طبیعیش منحرف سازد، پاسخ کودک را به تصنع و تظاهر تبدیل میکنه. یعنی مسیر تربیت باید مسیر طبیعی خودش بره، زورونه میشه. بچه باید بفهمه که حقیقت چیه، باید بهش بشی وای مختلف بفهم. من وقتی تو بحث کودکستان ها کار میکردم، راه های مختلفی داره ما به فهمونه کودک. مثلا میخوام دروغ رو بهش بگیم بده، نمیتونی بگی دروغ بده یا تو جهنم میندازنت، آتشت میزنه ها اگه دروغ بگی، زبون تو میگن تو قیامت میکشن بالا. اینا نه، باید کودک بهش بچشانی صداقت رو. از چه راهی؟ از راه الگوسازی، داستان ها. نه رو داستان های علمای صدر اسلام رو داره بابا صداقت بگوی، چی میفهم؟ علامه کی اینقدر واقعا صادق بود؟ چی کی را صادق بود؟ باید بیه بس کودکانه خودش بس بکنی. یه داستان بگیم یک روباه مکار بود، نمیدونی خیال میکرد بره اونجایی کار بکنه فلانه، به چی که داره گوش میکنم روباه هیجوری کرد هیجوری کرد. بچه ها با داستان خیلی مغز، خیلی با داستان هدایت میشن. وقتی که چسبید بهش به مجد میاد، آه روباه آخر گیر کرد، این نتیجه حقه مکر اینه. دیدی؟ دیدی بچه ها؟ بچه ها روباه چند تا بچه میذاری در سال؟ گوسفند چند تا میزایی؟ گرگ چند تا میزایی؟ گوسفند حالا زیادتره یا گرگ؟ تو بازار، تو جامعه، تو خیابون، تو کوچه، تو کو گوسفند ها بیشتره آمارشون ها؟ که سال یکی میزایی؟ گوسفند ها شیشتا میزایی؟ بعد خب بچه ها حالا با هم شعر میخونیم. من راست میگم همیشه، دروغ دارم نمیشه، دین 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 یا چی کس میکنه؟ این میگه تربیت تلقینی. این مقدارش باید با شعر باشه، با تلقینات باشه، این مقدارش باید با داستان باشه، این مقدارش باید با حرکات باشه. حرکات، من که نمیتونم اونجا برم منبر برم به بچه ها. بچه ها بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه. بچه ها اگر نگشتی نه، اما اولش که میری خب بچه ها شروع میکنیم اول جلسه، نام خدا، بسم الله، مشکل گشا، بسم الله، وقت باشه رو بگید. ای اولش ای کار اون ربش رحلی صدری یسر لی امری وحلی رو بزنی میکنه بچه اینه. آی راستگو رو دیدیم تقدر کار میکنیم بچه از زیبا به شکل های مختلف، حرکات های مختلف در چیزهای دیگه. بچه هایی که من تربیت کردم در سال 1372 یک کلاس بچگانه تو خونه خودم گذاشتم، 20 نفر رو از بچه های محل رو که ابتدایی بودن، قرآن بلد نبودن، من هم با قرآن آشنا کردم، هم با مسائل دینی و هم الان که میبینم شد هر کدومی که از بچه های بسیار ناب حزب الله ایشتن لذت میبوری وقتی نگاشم جوان شده باید بعضشون میان سرسازی نمیان شد درست نمیده فهمیده قیافش داد میزنه انسانیت میباره ازش تربیت. اگه ما واقعا مهد کودکامونو پوشش بدیم احتیاط این هم بس ما جوانه نداریم راحت پیچه ما راش ساخته میشه خیلی راحت. اینجا هی باید من عدله فلسفی بره تو بیارم بره خدا ثابت کنم، هی باید چی 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 عقلی عقلی کلی بحث داریم، باز اشاره میکنم باز سختش بگیره چون مقدار دشمن کار کرده دیگه تو جوان ما. اما کودک نه، پاک، خیلی عالیست. اگه ما بتونیم در مراحل تربیت کودک درست کار کنیم، خانواده ها رو درست آموزش بدیم، مهد کودک ها درست کار کنن. نگه محدود من اکثر که الان نگاه میکنم تو شهرستان که من این کودک ندارم، اکثر نگاه میکنم من بیشتر سربندیه، سرگرمیه، تو مسئله ارزشی یه تخصص نگاه بلد بسن چجوری کار کنن بچه ها. خیلی ضعفه. اگه در کوچیکی تا قبل از دبستان پیچوموهای ارزشش رو صفر کردید میره تا آخر عمر صفر، خیلی جلوی این بعد. خب مراحل تربیت انسان رو ما چند مرحله تقسیم کردیم؟ یک، اول دوران قبل از تولد. این در بحث تربیت ما به قبل از تولد مسائلی داریم که اونو با رعایت بشیم. دوران قبل از تولد که دوران جنین هست، نقش والدین و اثرات صفات اونها در نطفه، مباحث داره بحث میکنم براتون کی مرحله باید بدونی درست بیاین جلو مراحل نطفه بستن. دو، دوران بعد از تولد، دوران شیرخوارگی هست تا 2 سال، این یک مراحلی داره، یه مسائل داره باید بحث کنم. سه، دوران کودکی از 2 سال تا 5 سال،
خیلی سی مسائلی داره، روایاتی هم داریم که اینجا چگونه باید برخورد بشه. 4. دوران نوجوانی از 6 سالگی تا 13 سالگی، دوران جوانی پنجم، دوران جوانی از 14 سالگی الی 25 سالگی، این سی مسائل داره، این سی برنامه ها داره. و دوران کمال که از 25 سالگی تا 40 سالگی است. اینا رو میگن مراحل تربیت انسان که در هر مرحله یک ویژگی ها، یک مدل ها، یک مسائل و معیار ها داریم که مربی باید با این معیار ها تو این زمینه کار کنه. و نقش هر دوره به تناسب خودش بر انسان باید برنامه‌ریزی بشه. خب وقتی این جلسه ما تمومه، این شبه در جلسه بعد اولین مرحله تربیت انسان که دوران قبل از تولده، مباحثی رو خدمتتون عرض می‌کنم. خدا انشاءالله به همه ما شما توفیق عطا کنه بتونیم مسائل اسلام، معارف دین و مبانی رو بشناسیم و به اون عمل کنیم تا در راه رسیدن به کمالمون موفق انشاءالله باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.